دوباره بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب الحمدلله که دوباره تونستیم خدمت شما باشیم و این بحثا رو ادامه بدیم. امیدوارم که برسیم تا تابستون یک دور مباحث کتاب رو ببینیم. خصلت برنامه ریزی گفتمان، چون ببینید یه مرکز آموزشی متمرکز نیست و کنار بخشای تحصیلی شما داره به شما خدمات میده، طبیعتاً توی تابستون چند روز میتونه خدمت شما باشه، توی بین دو ترم و توی ترم هم که یه هفته در میون، یا حالا با برنامه ریزی گاهی پشت هم گاهی با فاصله، 5 تا جمعه خدمت شما باشه. این اتفاق که میفته و ویژگی گفتمانم هست، چاره دیگه هم نداریم، اینجوری هست، نمیتونیم کارش دیگه شو. نه ما امکانش داریم بیشتر خدمت شما باشه، نه شما امکانش دارید که ما از شما استفاده کنیم. فاصله میفته بین مباحث، فاصله بین مباحث فلسفی مهلکه، سم، یعنی کسی نخونه بهتره که اینجوری بخونه. تفاوتش چیه؟ ببینید شما یه وقتی یه ذهن خام دارید، چیزی از مباحث رو نشنیده، شکل نگرفته، این ذهن برای اینکه با مباحث آشنا بشه، شکل داده بشه، مباحث بهش ارائه بشه، بچینه مباحث رو، کاملا آمادگیشو داره. اما اگه این ذهن یه چیزی رو بشنه، یه مقدار بشنه، یه مقدار رها کنه، یه قسمت هایی تو شکل بگیره، یه قسمت هایش خراب بشه، اتفاقی که میفته اینه که این دیگه اون خاصیت شکل پذیری و قابل ارائه مطالب براش وجود، قابلیتش وجود نداره. شما خودتون باید نگران این ویژگی ذهنتون باشید. اینو گفتمان دیگه نمیتونه کاری بکنه. گفتمان میگه اگه من به طور خیلی منظم با بهترین مسئولین همه کلاس هم برگزار بشه، بالاخره اینش برای شما فاصله میفته و این فاصله افتادن برای شما اذیت کننده است، اذیت میکنه ذهن شما رو، نمیذاره مطالب تو ذهن شما شکل بگیره. بهترین کارش اینه که یا مباحث منظم دیده بشه، یا بخشهایی که من از بیرون میگم شما لطف بکنید به طور منظم تقسیمش بکنید، توضیحش بکنید تو بازه زمانی که ما خدمت شما نیستیم، مطالعه کنید به طور منظم که هر روز بخشایش دیده بشه، و یا اینکه بحث مرور بشه، یک جمعه دو جمعه بحث مرور بشه، یه دفتر داشته باشید سوالاتتون اون تو نوشته بشه، فکر میکنید در مورد سوالات، جوابهایی که در مورد سوالا به ذهنتون میاد اینا یادداشت بشه، یه فایلی برای فکر کردن خودتون داشته باشید و این فایل مرتبط باشه با مباحث کلاس. بسیاری از اساتید فلسفه این نکته رو تاکید میکنن، حتی بعضی از اساتید خیلی خیلی بزرگ، که شما باید هر روز 1 ساعت رو بهش اختصاص بدید. چرا اینو میگم؟ ببینید مثل ورزش بدنسازی میمونه. تو ورزش بدنسازی کسی میره مثلا میخواد پرورش اندام بدنسازی، میره دنبل میزنه، هالتر میزنه، نمیدونم ورزش میکنه، یه دستاوردهایی داره. اگر این 1 ماه کارو تعطیل بکنه، برمیگرده سر جای اولش. چند بار که تکرار میشه، مربی میگه نه دیگه آقا شما به درد نمیخوره. به درد نمیخوره یعنی دیگه اصلا کاری با بدن شما، این بدن شکل پذیریشو از دست میده. به این توجه کنید که ذهن از این جهت دقیق‌تر از بدنه. بحث‌های انتزاعی که دقت ذهنی زیادی رو میطلبن، با ذهن رابطه این مثل رابطه ورزش با بدن دارم، البته دقیق تر. از این جهت باید یه مقداری توجه کنید که اتصال مطالب رعایت بشه. این که این دوست عزیز ما میگه برگردین دوباره از اول بخونین، برای اینه که اتصال مطالب رعایت نشده. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ الان پاشیم که بحث مقاله جدید رو شروع کنیم. در خلالش من اینو میارم این برتر که این تصویر دوستان ما بتونم ببینم.
چقدر اینا تصویر رو خوب میگیرن؟ نه باز تصویر تخته رو خود نکنم.
کجا؟
نه نه خیلی فاصله زیاد میشه، دوربینش اینقدر چیز نیست.
خب حالا من مطالب بلند بلندم میگم که دوستانی که تو فضای مجازی هستن بشن.
اینجا ممنون. خب همین پرچم من میذاریم همینجا. نه دیگه، شما انسان ابزارسازه.
الان قشنگ تخته رو میبینم. خب شما هم که میبینید مشکلی ندارید، این میز مانع شماست. این برای نمیستم
این تقلیت اینو بیفته بیمش هم نکرد. خب دوباره بسم الله الرحمن. حالا میخوایم مقاله چی رو شروع کنیم؟ بحث چیه؟ با بحث علت و معلول ما قبلا مواجه شد. کجا مواجه شدیم؟ نه گفتیم اونجا هم خوبه، آره قبلا هم بوده.
بحث معنی حروف استاد.
معنی حروف؟
حروف رو
ببینی؟ در مقاله پنجم بحث از پیدایش مفاهیم فلسفی، کثرت مفاهیم، مفاهیم فلسفی چجوری به وجود اومدن، مفهوم هست، مفهوم نیست، مفهوم وحدت، مفهوم کثرت، مفهوم جوهر، مفهوم عرض، مفهوم علت، مفهوم معلول. اونجا اینو بحث کردیم. بحثی که گفتیم چیه؟ اینه که این که شما میگه علم حضوری مال اینجا بودا، ما علم حضوری به خود داریم. این یکی. علم حضوری به حالات و افعال خود هم داره. دو تا علم حضوری داره. مثلا اولیش ازش چه مفهومی میگیریم؟
من.
از دومی مثلا چه مفهومی بگیریم؟
اراده
خوبه. اراده یا مثلا تصور. من هم اراده میکنم هم تصور میکنم، یه چیزی رو تصور میکنم، تصور کردن خودش یه مفهومه، یا اراده مثلا خودش من. خب این دوتا مفهومو دارم، دوتا مفهوم از دوتا واقعیت که پیشم چی هم؟ حاضرم. این دوتا مفهوم به دست اومده، این دوتا مفهوم رو دارم، اون دوتا واقعیت رو دارم، به یه چیز دیگه هم علم حضوری پیدا میکنم. علم حضوری به ارتباط این دو، به ارتباط این دوتا دو چیز که برای من حاضرن در نزد من، ارتباطشون هم برام چیه؟ این ارتباطه رو مطالعه میکردم، میگفتم چجور ارتباطیه، میدیدیم این ارتباط به نحویه که به نظرم اصلا هیچ فایده نداره، اونا خود نمیتونم ببینم، تصویر تاریک. ارتباط به نحویه که ما میبینیم آن فعل یا حالت نفسانی کاملا وابسته به من هست و نبرعکس. نبرعکس یعنی چی؟ یعنی من به اون وابسته من هستم، چه اون باشه چه نباشه، اما اراده من با حذف من دیگه قابل تحقق تماماً وابسته است به من، وجودش لنگ من. این ویژگی رو من اینجا پیدا میکنم، این میشه یه نوع ارتباط. این ارتباط ما اینجا با چی آفیمش؟ با علم حضوری. این ارتباط میشه ارتباط علمی، رابطه علیت رو من اینجا پیدا میکنم، چون درباره این قبلا صحبت کردیم، یکم خلاصه گفتم. رابطه علیت من بین یه واقعیتی پیدا میکنم که این واقعیت تماما وابسته به منه، من موجودش میکنم و میبینم که با انتفاع من منتفی میشه، لنگ منه، میشه رابطه علیه. خب رابطه علیه بین این دوتا پیدا شد، مثل هر ارتباط دیگه ای به دو طرفش عنوان میده. یعنی چی؟ یعنی تا اینجا یه طرف رابطه کی بود؟ من. یه طرف رابطه کی بود؟ مثلا اراده. حالا دو تا عنوان جدید پیدا میشه، علت معلوم. این دو تا عنوان چطور پیدا شد؟ وقتی ارتباط پیدا شد، این ارتباط به دو طرف ارتباط یه عنوان، یه مفهوم ایجاد کرد براشون. من خودم رو به معنای علت برای اراده میابم و اراده رو معلول برای خودم میابم. این به علم حضوری یافته میشه. وقتی به علم حضوری یافته میشه، یه اتفاق خوبی اینجا افتاده. هم مصداق و واقعیتی از علیت یافته شده است. این واقعیتش رو اینجا به علم حضوری یافته. و هم تو مقاله 5 گفتیم هر چیزی رو که به علم حضوری بیاریم ازش چیکار می‌کنیم؟ مفهوم می‌گیریم، تصویر ذهنی می‌گیریم. هم مفهوم علیت، علت و معلول از آن واقعیت اخذ شده است. خب پس اولا اینجوری نیستش که من هیچ جا مصداقی برای علیت نیافته باشم. با تصادف به نحوه پیش داوری به بعضی چیزها علت بودن یا معلول بودن رو نسبت داده باشم، نه، من علیت رو یه جا یافتم خودشون. این رابطه رو یه جا واقعیتش رو پیدا کردم. و هم اینجور نیستش که این مفهوم به نحو پیشینی توی ذهن من وجود داشته باشه یا از شکم مامانم به دنیا آمدم، فقط توی کانال علیت اشیا رو ببینم. نه، این مفهوم وجود نداشت. این مفهوم ما از این واقعیت گرفتیم. پس این که بعضی ها برمیگردن میگن علیت عادات ذهنیه، بعضی ها برمیگردن میگن ساختارهای فاهمه شماست، بعد اون امر خارجی که شما باش مرتبط میشید با اون عادات ذهنی یا ساختارهای فاهمه، شما شروع میکنید به تفسیر کردنش. ای بسا که در خارج رابطه علی در کار نباشه اصلا. این نگاه مرحوم علامه که تو مقاله 5 توضیح داده شد، اینو پشت سر میذاره. دیگه میگیم نه خیلی اینجوری نیست، ما یه جایی واقعیت علیت رو پیدا کردیم به علم حضوری. یک، مفهوم هم جزء ساختارهای عادات ذهنی من نیست، این مفهوم رو از این واقعیت ذهن من گرفته. اینم دو، این مهم بود. این تحلیل، خود این تحلیل خیلی از شبهه ها در مورد علیت رو پشت سر میذاره. و این نکته ایه که مرحوم علامه
توی کتاب اصول فلسفه همون مقاله 5 که بودیم گفتم و تا زمان ایشون کسی اینجوری این مطلب رو توضیح نداده بود، لذا اون شبهات یا اون افکار دیگران قابل طرح بود. اینجا راه ما از اونا جدا شد. خب این گام اول. تو گام اول تا اینجا من اصلا چیزی به نام علت معلول نمیشناختم. با این تجربه بهتر بگیم مواجهه یا علم حضوری درونی، چیزی به نام علت و معلول رو شناختیم. این میشه تولد مفهوم علت و معلول. این مفاهیم تو ذهن ما به وجود اومد. حالا از این مفاهیم میخوام تو جاهای دیگه استفاده کنیم. استفادهش تو جاهای دیگه به چه نحویه؟ پاک کنم. سلام بابا، حضرت آقا، سلام علیکم، خوش اومدید.
اینا دمیدن نفوذی داشتن، راشون دادن.
پاک کنیم اینو. شما عکس میگیری؟ شما کفتی اونجا نشستی؟ این جلو نشسته شما عکس میگیری؟ شما قبلا؟ نه اینها اینجا شما عکس میگرفتی؟ دست شما در پر سفر نه؟ انا عرض میکنم عزیز جان صندلی مزاحمت نیست؟ فلشه چطور؟ عکس خوب شد؟ خوبه؟ کمسکنه خیلی خوبه. خب ببینید یه وقتی میگیم ما ذهنمون یک موجودیه که از پیش یه سری مفاهیم توش ساخته شده داده شده. هر بودی نیاز هر ویژگی داشته باشه توی این ساختارهای ذهن من شکل پیدا میکنه، تحلیل میشه، اونگونه که هست به دست من نمیرسه. این یه حرف. این رو ما تو مقاله 4 رد کردیم. تو مقاله 4 گفتیم که ذهن ما هیچ مفهومی ابتداعا توش وجود نداره. گفتیم هر مفهومی اگه از پیش توی ذهن ما باشه که از یه واقعیتی اخذ نشده باشه، یه چیزی داشتیم به نام حیثیت صدق یا ویژگی صدق. گفتیم هر مفهومی توش یه ویژگی هست که اون ویژگی تو مصداقش باید باشه. اگه من به این میگم سفید، برای اینه که سفیدی یه ویژگی داره، اون ویژگی تو مفهوم هست، تو مفهوم داره ازش شکایت میکنه، باعث میشه اون مفهوم به این صدق بکنه، به این که سیاه صدق نکنه. خب این رابطه بین مفهوم و مصداق با اون ویژگیه که توی مفهومه، تو مصداقم هست، باعث میشه مفهوم بر مصداق صدق کنه. اگر مفهوم من از مصداق نگرفته باشم، از پیش تو ذهنم داشته باشم، اون وقت این مفهوم ویژگی های درون مصادیق دیگه توش تعبیه، رابطهش با همه مصادیق میشه مساوی. اون وقت چرا مفهوم سفید به این صدق میکنه و به این صدق نه؟ برهانمون این بود. گفتیم از اینجا که یه مفهومی به یه چیزی صدق میکنه، از یه چیزی حتما سلب میشه، میفهمیم این مفهوم در ارتباط با اون چیز به وجود اومده. اگه هیچ ارتباطی با خارج نداشت، از پیش یه سری مفاهیم تو ذهن ما بود، یا بر همه چیز صدق میکرد یا بر هیچ چیزی صدق نه. چون مفهوم این رابطه رو نداره، به یه چیزی صدق میکنه، از یه چیزی سلب میشه، میفهمیم که ما مفاهیم رو از ابتدا نداشتیم، مفاهیم رو تو مواجه شدن با واقعیت به دست آوردیم. پس با همین نکته که تو مقاله 4 مرحوم علامه گفتن، اون نگاه که برگردیم بگیم ذهن ما یه مفاهیم پیشینی داره، حالا اسمش رو بذارید مفاهیم فطری مثل دکارت، یا بگید عادتهای ذهنی، حالا عادتهای ذهنی مثل سهیم، یا بگید ساختارهای فاهمه مثل کانت، هر کدوم اینا رو بگید، مرحوم علامه دیگه همه اینا رو با همین تحلیلش کنار میذاره، میگه اینجوری نیست، بلکه ما ابتدا یه چیزیه که این تو فلسفه اسلامیه و جای دیگه ما ترجمه براش نداریم. مثلا بگیم کانت به این چی میگه، هایدگر به این چی میگه، دکارت به این چی میگه، ترجمه اینو نداریم. یه چیزی داریم به نام علم حضوری. میگیم آقا ما با علم حضوری با یه واقعیتی مواجه میشیم، یعنی خود واقعیت برای من حاضره بدون وساطت ذهن. این میشه علم حضوری. علم حضوری که اتفاق افتاد، بعد من از واقعیتی که خودش برام بدون وساطت ذهن حاضره مفهوم و تصوراتمو میگیرم و اینجوری ذهن تشکیل میشه، مفاهیم به وجود میان، ذهنیات شکل میگیرن. این نگاه کاملا متفاوته از اون. الان تفاوتش روشن شد برای شما؟ من خب این خیلی مهمه، خیلی از حیث فلسفی این مثمر ثمره و راه ما رو از راه دیگر مکاتب فلسفی جدا میکنه. اول که خواستیم این کتاب رو بخونیم گفتم بعضی ها میخوان با مکاتب دیگه فلسفی گفتگو بکنن، میان رو نتایج، رو دستاوردهای مکاتب فلسفی، اون مکتب فلسفی با اون مکتب فلسفی گفتگو میکنه. این گفتگوها معمولا مثمر ثمر نیست. اما مرحوم علامه موقعی که میخواد با مکاتب فلسفی گفتگو کنه، میره رو مبانی، رو ریشه ها با اون مکاتب فلسفی گفتگو میکنه. لذا ما این کتابو که میخونیم، علاوه بر این که این کتاب میخونیم، یاد گرفتیم که چجوری تو مبانی تکلیفمونو با دیگران روشن بکنیم. این اتفاق اینجا افتاده، تو اصل، تو ریشه فکر یه تحول ایجاد شده، خیلی به درد میخوره، خیلی هم برای اون مفید. خب این گام اول رو برداشتیم، مفهوم علت و معلول به وجود اومد، عکسم که گرفتی پاکش کنم، سوال دیگه هم نداریم. بفهمید
ببخشید، یعنی الان این علت بودن من نسبت به افعالم، حتی افعال بیرونی،
نه افعال بیرونی من صحبت نکردم، البته افعال بیرونی هم میشه ها، هیچ مشکلی نداره، اما الان مثالمون رو خراب نکن.
افعال درونی
یعنی همه اراده رو گفتیم، یعنی حالا در مورد اراده شما مشکلی داشتی؟ اراده نوشتن، اراده تصور، این نمیذاره ببینی؟
چرا؟
دیدی؟ اراده تصور به عنوان فعل، من به عنوان یه طرف رابطه،
علت بودن من برای تصورم رو میابم.
بله من میابم که این تصور من رابطهش با من. شما الان تو ذهنتون یه درخت انگوری که تا به حال ندید تصور کن، شما بسازید. وقتی پیدا کردین دیگه نگیم مصداق ذهنی، این کلمه اشتباه. وقتی این واقعیت توی من با من پیدا شد، رابطه شو که میسنجم میبینم این کاملا وابسته به من. من یه سر ذهنی رو نمیدونم چرا نمیگیری. الان اراده شما ذهنیه؟ اراده هم ذهنیه؟ یا ارادت واقعیت اراده است؟ بین ارادت هم همین ارتباط رو پیدا میکنی، اختصاصی به تصور نداری، یکیش تصور، یکیش ارادی، چیزایی از این قبیل بازم میشه پیدا کرد
که ما باش این ارتباط رو داریم.
میتونه از این یافتون نتیجه بگیریم که دیگر که ارادت غیر ملموسه؟ خود
ملموس؟ ملموس یعنی چی؟
ملموس نتونم چه کلمه بزنیم.
خب کلمه خوبی نیست. خب یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی
محمد. شما داشتی با هم فکر می‌کردی، کار خوبی نیست. بعد سوالت رو بپذیر، بعد بگو. خب این گام دوم برداریم. گام اول اینه که این مفاهیم پیدا شدن. حالا گام دوم اینه که شما اینه که فقط در دامن وجود خودت یافتی. چطور میگی خنکی آب اثر آبه، رفع تشنگی اثر آب، علیت و معلولیت رو میخوایی به بیرون خودت تأمین بدی. تأمین علیت به بیرون وجود، به بیرون خود. این چطور اتفاق میفته؟ تأمین علیت به بیرون. اگه خاطرتون باشه اینا رو ببخشید من آدرس میدم و امیدوارم خستتون نکنید، ارجاع به گذشته باعث بشه مراجعه بکنید یادآوری بشه. تو مقاله 4 و 5 گفتیم اگه خاطرتون باشه در فرایند حس کردن چیزی دو تا اتفاق میفته. یه اتفاق اینه که اثر حسی در ابزارهای حسی من حاضر است. مثال اون این بود ما گرما رو سر انگشتمون میابیم، دست هم میزنم به آب داغ، همون موقع که دست هم داره میسوزه چی دارم؟ سوزش و گرما در ابزار حسی. خودش حاضر، خود سوزش و گرما سر انگشت من حاضر، دستم داره میسوزه، چون خود اون واقعیت پیش من حاضره، اسمش میشه علم حضوری.
پس اینم میشه علم حضوری. من یه علم حضوری دو حسه،
همون موقع که این علم حس، علم حضوری پیدا میشه، مثل جاهای دیگه که علم حضوری داریم، ذهن شروع میکنه ازش مفهوم میگیره.
گرفتن تصویر آن امر حسی، به این میگیم چی؟ صورت ذهنی محسوس.
تصور گرما
این چی میشه؟ میشه علم حضوری. این پیدا میشه، اون فرایندی که مرحوم علامه میگفت بابا اول علم حضوری پیدا میکنی، بعد ازش مفهوم میگیری، تصور میگیری، اینجا هم اتفاق افتاده.
خب این اتفاق افتاد، این تصویر ذهنی برای من پیدا شد. حالا که این تصویر ذهنی پیدا شده، من برمیگردم به قسمت اول، اونجایی که علم حضوری دارم، میگم خود گرما پیش من حاضره،
خود گرما یا بهش بگیم واقعیت گرما که نزد من حاضر است.
من یه ویژگی رو توش میبینم، میبینم
نظیر واقعیت اراده یا
واقعیت اراده یا تصور رو تو تابلوی قبلی گفتیم بهش علم حضوری داریم، اینم بهش علم حضوری داریم. اینا به این دوتا یه جورایی مثل همه. چه جوری مثل همه؟
از این جهت آن نیست امریست که کاملا وابسته به دیگری، یعنی
معلول
است. میبینن این گرما هم اینجا هم حتی اسمشو گذاشتیم، اثر معلول یه چیزیه. ولی این یه تفاوتی با اون اراده داره. تفاوتش با اراده چیه؟ طرف ارتباطش من نیستم. اراده کاملا وابسته به من بود، اما گرما این ارتباطو با من نداره. میگم چون معلول بدون علت نمیشد دیگه، پس حتما یه چیزی بیرون هست که اون داره گرما رو در من ایجاد میکنه. من دیگه خود آتش رو مستقیم نمییابم، از طریق گرما میفهمم اون بیرون یه چیزی هست که داره گرما رو به من میده، اثر گرما رو روی من میذاره. خب و چون معلول بدون علت نیست، پس در خارج از من علتی برای گرما وجود دارد. یعنی چی شد؟ علیت خارج از من راه پیدا کرد، من تونستم علیت رو تأمین بدم. برای تأثیرات، آثاری که من از بیرون میپذیرم،
تأثیراتی که در من اتفاق میفته، حتما باید یه مؤثرها و علتهایی در خارج از من باشه. اینجوری من علیت رو به جهانی بیرون از خودم هم تأمین میدم. یا اونجا هم علیت هست،
اونجا هم اینا حتما یه منشأی داره گرما دیگه. خب چرا؟ چون گرما واقعیتش مثل اراده است، بدون منشأ نمیتونه موجود بشه. حالا که حق من منشأی داره، اون منشأ من نیستم، چون ارتباط علیتش با خودم یافته نمیشه، پس خارج از منه. بفرمایید.
خب چرا واقعیت گرما واقعیت
نیست؟ نفهمیدم.
ما این ادعا داریم
که
واقعیت گرما مانند
واقعیت
اراده است.
من علم حضوری
بهشتم؟
سلام آقا. توی این علم حضوری از این خصوصی هست. کدوم خصوصی هست؟ چون میبینم گرما یه چیزیه که بدون منشأ موجود شدنی نیست. واقع نه گرمای خارجی، گرمایی که سر انگشت من ها، این ویژگی چی؟ من دستم بود گرما نه، حالا گرما در سر انگشت من پیدا شده. اگه گرما چیزی باشه که نیازی به علت نداشته باشه، باید همیشه، پس یه عاملی الان هست قبلا نبوده باعث شده دست من
همون عادت ذهنی
هست؟ نه عادت چیه مرد حسابی؟ الان عادت ذهنی، عادت ذهنی تو تابلوی قبلی رد شد. هر حرفی میخواستیم در مورد عادت ذهنی بزنیم باید تو تابلوی قبلی میگفتیم. الان من واقعیت علیت و مفهوم علیت مستند به اون واقعیت رو پیدا کردم. شما که توی سوال می‌پرسی چی چه دستت بالا، خود توی سوال می‌پرسی دیگه کسی دیگه سوال می‌پرسی. خب این مفهوم و واقعیت خودش رو پیدا کردم. حالا که این مفهوم با واقعیت خودش پیدا شده، فقط یه چیزی هست، من اینو دارم به چه علمی می‌آورم؟ به علم خود واقعیتش پیش من موجوده، چیزی از او دیگه از من پنهان نیست. وقتی پنهان نیست، من میبینم اونم این ویژگی رو داره. کدوم ویژگی؟ که اراده داشت. اون ویژگی رو که درش یافتم دیگه، این به حکم عقل استدلال عقلیه. برای چی؟ برای این که بتونم علیت رو تأمین بدم. این موبایل کدوم یکی از عزیزانه؟ وقت میکنه؟ بله باشه. این وقت بزنمش که الان حل نشد. سلام آقا. چه جمعه میاد؟ بودی؟ بودو بسن. این هم آدم دیر اومدن ما با یک شوی دعوا نکردیم.
تو
حالت
قبلی
هم علت
و هم معلوم و هم رابطه همش
نزده. من اما یه طرف اشتباهش کافیه.
الان فقط یه طرف
این یه وجودیه که تکیگاه میخواد اینو توش پیدا میکنه. با چی؟
مستن هم کجا پیدا میکنه؟
تو وجودشه.
چون گفتی من میبینم دست من هست، این نیست، من میبینم یه وقتی
تکیگاه خواستن تو وجودشه. اینو به علم حضوری میابن، اینو به علم حضوری میابن، تحقیقات خواستم. بفهمید.
توی فرآیند درکی گفتید که من خودم رو میام و بعد اصلا خودم رو میام، یعنی به
شما تو فضای مجازی بودی؟
نه استاد، اومدیم
رسیدی؟ عجب.
بعد خودم رو میام، بعد اصلا خودم رو میام و
بعد نگفتی. خب
حالا علم حضوری اول من بوده، بعد اون اثر من بوده.
من به سه چیز علم حضوری دارم. اول دوم چه اهمیتی داره؟
چون مثلا اینجا چون اول گفتی که اثر حسی در ابزار فیزیکی، اینجا خود اون پس کنیم اثر آتش رو اول میابم یا آتش رو اول میابم؟
آتش رو که نیافتن که. من چی یافتم؟ چی اومده پیش شما؟
آتش رو اول
گرما.
از اثر آتش،
از گرما پیدا آتش میدارم من. خب این تعمیم بفرمایید. اولا فاعل شناسا نمیدونم چیه، درست شد؟
نه در مقابل مقصود دیگه
اینکه
بگم
چی؟ خب
ثمره تعمیم چیه؟
ثمرهش اینه که من میگم آقا بیرونم یه مش اشیاء پراکنده بی ربط نیستم، اونجا هم رابطه علیت وجود داره، رابطه علیت به بیرون خودم برسه. حالا ثمراتشو میگی، اما اول این اتفاق اینه که ما میتونیم نه من که با این اصلا رابطه علیت بین خودمون نمیام، من با این چه ارتباط علی دارم؟ اما مطلب اینه که این اینم بهش قانون علیت حکم میکنه. چرا؟ چون این با آثارش نسبت به من رابطه علی داره، اینو پیدا میکنم. خب اینم پاک کنم، اینم گام دوم. پس ما تونستیم رابطه علی رو تا بیرون از وجود خودمون ادامه بدیم، پاکش کنیم. هنگام سپن سپس عقل. حالا عقل که میگیم خیلی هم با عقل کاری نداریم. حکم میکنیم که هر آنچه گاهی نیست و سپس به وجود می آید رخدادها چه علت دارد.
پس قبلیه بگیم
بله
ما گفتیم که
تعمیم میدیم در مورد گرما چی گفتیم؟
گفتیم گرما نیست
همون به هم میگه. پس این سنامون
از اون گرما به همیه
میگیم. میگیم گرما که ویژگی نداشت. هر چیزی که اینجوریه گاهی هست گاهی نیست، این حتما چی داره؟ رابطه علیت اونجا هم حضور داره. رابطه علیت اینجا، ببینید اینجا هنوز رابطه علیت خیلی محکم نشده ها، آروم آروم داریم تعمیم میدیم. هرچه هست قبلا نبوده فعلا این حکم اختصاص دارد به آنچه قبلا نبوده و سپس به وجود آمده.
الان با منه یا
نه آقا؟ با من همون قسمت اول بود، فقط با من تمام شد. بین اشیا یه علتی داره، این چیزی که نبود به وجود ما هم یه علتی داره دیگه، درسته؟ خب من هم الان که شما با این اصلا زندگی میکنید، الان توضیح میدم که ما با این زندگی میکنیم. نه حالا ببینید، میگم تحلیل عقلشو به گام بعدی عرض میکنم. تا اینجا که میرسیم علامه یه چیز جالبی میگه. هر موجودی که ادراک دارد، یعنی دستگاه ادراکی دارد، تا این بخش را درک میکنه. تا اینجای کار رو میفهمه. این شماره سه ماست دیگه. هر موجودی که چی داره؟ ادراک داره. تا این بخش رو میفهمه. حتما میفهمه. کودک دار حیوانات خیلی مهم شد. همه اینا چی؟ علیت رو میفهمن. همشون علیت رو میفهمن. اینجا وایسیم. بحث علیت حالا تعمیمش فهم. هنوز این گام چهارمش مونده. اما این وسط یه بحث خوبی سر این مسئله شکل میگه. پس توی ذهنتون یه پرانتزی یه جای خالی باز کنید برای این بحثه تا دوباره برگردیم به بحث علیه. این بحثه خیلی بحثه خوبیه. ببینید توی مقاله 5 از این کتابای پنج جلدی ها میشه جلد دوم. حالا نمیدونم شما چه جوری شده، اگه همشو یه جا داشته باشید میشه مقاله پنج. اگه همشو یه جا داشته باشید پا برقه شهید مطهری دیگه
نه.
تو مقاله پنج شهید مطهری پا برقه زدم، گفتم کودک و حیوان عمرن این چیزا نمیدونم. همینجا هم همین مقاله هشت الان هستیم دیگه، یه پاورقی خیلی مفصل شهید مطهری زده و با این نظر که مرحوم علامه داره، علامه روی نظرش مصره، یه علامه هم ازش فایده میگیره، ایشون مخالفه میکنه. پس شهید مطهری چی میگه؟ یه قرار چاره باشه، اینجا اشکال داره. میگه چی؟ ادراک موجودات ابتدایی مثل کودکان و حیوانات از طریق تداعی معانی است. تداعی معانی چی چیه؟ شما بهش میگی؟ شرطی شدن. اینا ادراکشون از طریق فرایند شرطی شدن. تو طریق فرایند شرطی شدن دو تا اتفاق جزئی محسوس خارجی رو با هم ادراک میکنم یه سره، نتیجهش این میشه یکیشو میبینم دیگریش هم به ذهنم. شهید مطهری میگه اینا ادراکشون پیشرفته تر از این نیست. اصلا معنی و مفهومی که بخواد غیر محسوس باشه ادراک نمیکنه. علیت یه معنای محسوسی نیست، با حس نمیشه ادراکش کرد. این موجودات ابتدایی مثل کودکان یا حیوانات یا انسانهایی که مثلا عاقلشون تعطیله، دیوانگان، اینا این ادراک رو ندارن.
همین
مقولات ثانی هم جزءشونه. بحث یه بحث مهمی، خیلی بحث مهمی. یعنی یک دو سه سه تا گام اومدیم، مرحوم علامه میگه اینا علیت رو تا اینجا میفهمن، تا اینجای علیت رو که توضیح دادیم پشم با ما مشترکی تو فهمیدنش. متوجه شدی؟ آفرین.
زمانی که مفهوم درگیری مشترکه.
شما داری فرمایش میکنی، فرمایش علامه رو میخوای بفهمی؟
نه.
فرمایش علامه تا همه چیه، تا اینجای ما مشترکه. تو همه چیش. تا اینجا هر چی درباره خودمون گفتی، در مورد پشه هم میتونیم بگیم. خب؟ پای پشه که به میام میاد یه کمی بیشتر اذیت میشی. چون شما با گربه بیشتر همدلی میکنید تا با پشه. یه گربه هم خلاصه یه موجود پیشرفته تریه، اما پشه بهلت کرد، نمیدونی چی رو کشتی که، درسته؟ فرق میزنی میکشی. اما اگه انسان بفهمه چه آگاهی در این موجود نهفته است، ما خیلی میدونی ارتباطش رو باش معدبانه تر. خب ببینی خیلی بفهمه. ایشون تداعی معانی رو کار بردن، تداعی معانی رو توضیح هم میگن. میگه دو تا رخداد جزئی رو ادراک حسی میکنه، از یکی به دیگری ذهنش خطور میکنه. میشه همون شرطی شدن شما دیگه. نه ایشون محسوس میکنه، تأکید هم میکنه، خودش هم تو کتاب گفته این محسوس. و این بحث خیلی مهم، خیلی مهم. حالا میخواییم وایسیم با شهید مطهری بحث کنیم. شهید مطهری نمیپذیره که یه کودک نوزاد معانی رو بفهم، چیزای غیر محسوس رو بفهم، یا حیوانات چیزای غیر محسوس رو بفهمن. شهید مطهری میگه برای ادراک معانی قوه عاقله لازم است، و این قوه عاقله هنوز تو اینا شکل نگرفته، تو حیوانات که شکل نگرفته، تو کودکم که حالا شکل نگرفته، طول میکشه تا شکل بگیره. خب به آخر میشه یه چالش بین مرحوم علامه و شهید مطهری، و خیلی هم فایده هست این وسط که کدوم یکی از این دو نظر رو انتخاب. حال نظر شهید مطهری نظریه که خیلی ها دارن، نظر رایجیه، خیلی مشکلی هم باش نداریم. این ادعای علامه که میگه حتی حیوانات خیلی ابتدایی هم این معانی رو متوجه میشن، این چیز مهم و قابل توجهیه که ایشون به عنوان یه فیلسوف این مطلب رو گفته. خب میخوام اینو یکم روش بحث کنیم دیگه. پس اون بحث علیت رو فعلا استوپش رو زدیم، بهش برمیگردیم، اما این یکم روش وایسی، بحث خوبیه، به دردمونم میخوره. پاک کنم آفرین عکس از اونجا خوب میفته. من اما حرف میزنی اگه حرف زدم چی جوریشو میبینی؟ درست شد؟ گفتم که حضرت لقمان رفته بود پیش حضرت داوود برای چی؟ ازش بپرسه چی جوری زره درست میکنی؟ هیچ داره درست میکنه، هیچی نمیفت، نشست. بعدم پاشد رفت گفت چی کار داشتی؟ گفت میخواستم بپرسم چی جوری زره درست میکنی؟ دیدم داریم درست میکنی، دیگه نپرسیدم. یه تفاوت هایی هم بینی ایشون باشون. ببینید الان یه چیزی رو دارم میگم که اگه تو دوره تابستون وقت شد باید یه کلاس حالا یه استادی بیاد این براتون ارائه بشه که چی؟ نفس شناسی فلسفی، بهش میگن علم النفس. این یه بحثه باید ارائه بشه براتون، حالا تو سرفصلام نذاشتن، شاید با زور بتونیم بیاریم که یه استادی بیاد این مطلب برای شما توضیح بده. من یه قسمت هاییشو که الان به درد ما میخوره عرض میکنم. قوای ادراکی نفس قوای مختلفی داره، یه نیروهایی که باش کار انجام میده، یه نیروهایی که باش ادراک میکنه. نیروهایی که باش ادراک میکنه، اولین نیروهاش که همه ما میشناسیم چیه؟
حسه.
در مورد حس البته حرفای خیلی مفصلی قدیمی ها دارن، تو فلسفه ما حرفای خیلی زیادی هم جدیدی ها دارن، اینا باید جدا کار بشه. ما فعلا فقط حس رو میدونیم، حس رو بذاریم کنار. یه چیزی دارن بایگانی حس. بایگانی حس چیه؟ شما همون موقع که دستتون سوخت از این سوختن یه تصور گرفتید دیگه، همون موقعی که داشت میسوخت میتونستید در مورد سوختن حرفم بزنید، پس ازش تصورم داریم، هم دستم میسوزه هم از سوختن دستم تصور هم دارم. اون تصور میشد صورت حسی. دستم خوب میشد، اون تصور سوختن از بین نمیره، میمونه. فرداش با دوستم حرف میزنم، میگم آی دیروز دستم سوخته، دیگه سوختنه نیست، اما تصورش که هنگام سوختن داشتم هنوز وجود داره. این ماجیکو میبینید دیگه نمیبینید، اما تصورش هنوز براتون وجود داره. این تصور میره کجا؟ چون دیگه در مقابل چشم من که نیست صورتش تو چشمم باشه، اما یه جایی داریم به نام بایگانی. میام برای خدمت شما اینا رو بگم. به بایگانیش میگیم چی؟ خیال. این با اون خیالی که ماها معمولا به کار میبریم یکم تفاوت داره. میگم اون معنای خیالی که پیش ماها از کجا اومده، این بهش گفته میشه خیال. درسته؟ یه قوه دیگه داریم. حس چیکار میکنه؟ ادراکه خصوصیات حسی، بهش میگیم صورتها. پس اینجا ما صورتها رو فقط برای شکلها به کار نمیبریم، برای بو هم، برای گرمی و سردی هم، زبری و نرمی هم این کلمه رو داریم به کار میبریم. پس صورتها چیان؟ اونایی هم که خصوصیات حسی دارن. گرما هم یه صورت درختی که من لطافت برگ زبری تنه یا خنکی شاخه هاشو مثلا احساس میکنم، اونم خصوصیات هم بصری، هم سمعی، هم بویایی، هم چشایی، هم لامسه، همش میشه صورت‌های محسوس دیگه. پس صورت‌ها رو فقط بصری نگیرید. خب اینا میان اینجا بایگانی میشن توی خیال. یه چیز دیگه داریم که با اون چیز ما یه قوه لازم داریم غیر حس. چیکار کنیم؟ ادراک معانی کنیم. معانی چی بودن؟ غیر از خصوصیات حسی. این معانی اینجا در مقابل چی به کار بردیم؟ یه چیزی نیاز داریم باش این ادراک رو انجام بدیم. لامسه که این کار نمی کنه، چه بینایی و سامع و ذائقه این کار برای ما انجام نمی. خب اون چه قوهیه؟ این ادراک معانی رو حیوانات هم دارن، لذا فقط قیافه گرگ رو نمیبینی، خطرناک بودن گرگ رو هم گوسفند ادراک میترسه، از گرگ میترسه. و حالا همون موقعی که یه دشت پر علف رو میبینه احساس هیجان میکنه. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه فقط شاخه های علف ها رو ندیده، خوشمزه بودن، دوست داشتنی بودنشون هم. پس یه چیزی داریم بگم، اینو کی ادراک میکنه؟ آفرین به شما قوه وهم. حالا معانی هر کدوم از این کلمه ها غیر از این بحث ما جاهای دیگه معانی دیگه داره. اون معانی هم نیاز به چی دارن؟ بایگانی. مرحبا. پس یه بایگانی معانی هم داریم. بایگانی معانی میشد کی؟ حافظه. پس دقت کردید یه نکته مهم که بین اونا و دیگران محل اختلافه، ما دو تا بایگانی داریم. یه بایگانی ما معمولا حافظه رو به کار میبریم به عنوان بایگانی واحد همه داده های ذهنی. نه، اونا یه بایگانی داشتن در فلسفه قدیم برای محسوسات، یه بایگانی داشتن برای معانی. خب اینم تا اینجا، تا اینجا روشنه. یه قوه دیگه هم داشتن. اون قوه چیکار میکرد؟ کارش مرحبا، مونتاژ مهندسی محسوس، این دوتا کار رو میکرد. یه صندلی میگرفت تصویرش از خارج جدا میکرد اجزایش، بعد اجزای اینو میبرد مثلا با اجزای درخت ترکیب میکرد، برای ما تصور جدید به وجود میآورد. اما با چه کاری؟ تصور جدید از خودش نمیساخت، از داده های خارجی ترکیب میکرد یه تصور به وجود میآورد، یا باز میکرد، تجزیه میکرد، تصورات جدید میساخت. بهش میگیم قوهی که تصرف میکنه. متصرفه چیکار میکنه؟ متصرف کارش ترکیب و تجزیه صورت‌ها و معانی. حالا گاهی صورت‌ها رو با صورت‌ها قاطی می‌کنه، گاهی صورت‌ها رو با معانی قاطی می‌کنه، گاهی معانی رو با هم قاطی می‌کنه، گاهی جدا می‌کنه. همه رقم کاری رو این انجام میده. متصرفه. خب این تو حیات چکا میکنم؟ کلاس ندارم. چی؟ نه کلاسشون هشتانیم شروع شد. هشتانیم شروع شد باید تا ده کلاس داشته باشن دیگه. بله. نه نه، حس مشترک اینجاست. حس مشترک ها ارسطو هم دارم. کامان سنس. ارسطو هم دارم. بله. خب اما اون کاملا تو بحث قوه حسیه، لذا گفتم اینجا بحث پیچیده وجود داره یکیش هم میکنه. نه خیال اصلا، خیال فقط حفظ میکنه، ادراک نمیکنه. بخواد ادراک کنه دوباره میده دست حس مشترک کنه. فرق خیال اینه که چی رو ضبط میکنه؟ حافظه چی رو ضبط میکنه؟ معانی. این فرقش. خب حالا این قوه متصرفه ما که اینجا نوشتم یه کاری میکنه، چون میتونه تو همه اینا کار بکنه دیگه. اون موقعی که داره اون صورتهایی که تو خیال بایگانی شده به هم میزنه باز میکنه، به هم میزنه باز میکنه، بهش میگیم چی؟ متخیله. این داره چیکار میکنه؟ میگه دارم تخیل میکنم، خیال بافی میکنم، خیالهامو به هم میبافم. کی این کار میکنه؟ متصرفه. یه وقتی نه، نشسته معانی رو به هم میزنه، بهش میگیم متوهمه، داره توهم میزنه، داره این اسمای اینه. این آقا کارهای مختلف که میکنه اسمش عوض میشه. یه وقتیه توی داده های خیال کار میکنه، بهش میگیم متخیل. یه وقتیه توی داده هایی که مال معانی و حافظه است کار میکنه، بهش میگیم متوهم. یه وقتیه داره این معانی رو میذاره کنار هم، یا صورت ها رو میذاره کنار هم که از معلوم به مجهول برسه، کاری که تو منطق میگفتی دا. همه رقم ترکیب کار اینه، یه صغرا میاره یه کبرا میاره کنار هم میذاره به نتیجه میرسه، بهش میگیم مفکره. اینا اسمای ایشون. نه این قبلا بود، حالا اصلا اینو ابن سینا اینم تو کلمات ابن سینا هست. خب اینا رو همه رو تا اینجا فهمیدیم؟ خسته نشدید که؟ نه؟ اون با آقایون
میشه خسته شدید؟
خسته؟ بله؟ آره میشه خسته شدید؟ برو یه هوا بخور بیرون. خب واهمه اینجا محل بحث منه. توی واهمه که هر حیوان داره یه اتفاق میفته. کار واهمه چی بود؟ ادراک معانی. مثلا چی؟ مثلا محبت رو درک میکن، ترس رو درک میکن، خطر رو درک میکن، خوشمزدگی رو درک، خوشمزدگی خودش یه معناست، درک میکن. خب اینا رو درک میکنه این آقای واهمه. چجوری درک میکنه؟ نمیتونه معنا رو به نحو خالص بفهمه. این محدودیتش. آره درک معنا به نحو خالص مال عقله. این معنا رو همیشه توی یه صورت میفهمه. مثلا محبت رو که میخواد تصور کنه چهره با لبخند مادر رو ادراک میکنه، محبت رو ادراک میکنه. ترس یا خشونت رو میخواد ادراک بکنه چه دندونای گرگ رو در نظر میگیره. ترس یا خشونت هم توی دندونای گرگ تصور ترس و خشونت نیست، تصور ترس و خشونت خودش یه معناست، اما این معنا رو در اون قالب همراه او درک میکنه. بدون او امکان درک کردن براش هنوز فراهم نشده. پس مشکل واهمه اینه، ادراک معانی به همراه صورتهای محسوس. نمیتونه معنا به نحوه خالص ادراک نمیشه، اما معنا ادراک میشود. سلام، اینا کلاسشون تمام شده؟
اینا زودتر
چرا؟ یه ساعتونی با درس بدیه
حالا میتونیم
ما هم ها پذیره یه شده یه رو بده. خب اولین جواب ما به شهید مطهری هم یه نگاه کنید، حیوان یا نوزاد فقط حس، یه چیز دیگه هم داره، واهمه. و اون واهمه ادراک معانی رو میکنه، اگرچه ادراک معانی رو جدا مثل عاقله نمیتونه ادراک بکنه، اما اینجور هم نیست هیچ معانی رو ادراک نکنه. معانی رو ادراک میکنه به نحو همراه صورت‌های محسوس. مادر مساوی محبت نیست، اگرچه محبت رو در چهره مادر ادراک میکنه. پس یه ادراکی هم از محبت داره، یه ادراکی هم از استو نیست و امثال اینها داره. این قسمت اول. با همین قسمت اول تا حدی ما به شهید مطهری میتونیم بگیم پس ادراکات اینها اختصاصی به ارتباط صورت‌های حسی پدای معانی نداره. یه قسمت دیگه از ادراک هم اینا دارن که اگه اینو نداشتن اصلا نمیتونستن زندگی کنن. این که اگه اینو نداشتن نمیتونستن زندگی کنن رو برید استراحت کنید، برگردید بهتون میگم.